أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث رو که امشب براتون انتخاب کردم که در دو سه نوبت انشاءالله خدمت عرض میکنم تو فواصل بحثامون، اسمش هست ارکان عبودیت در حدیث عنوان بصری. داستان بدین قرار هستش که شخصی هستش که اول از این داوود، این روایت دیگر روایت بسیار مهمی است، این روایتی که براتون میخونم، مرحوم حامد زلی آقا رحمت الله تعالی علیه، مرحوم حامد زلی آقا قاضی استاد علامه، به شاگرداش میفرمودن که باید این حدیث شریف را در جیب خود داشته باشید و هفته یکی دو بار آن را مطالعه کنید. از آیت الله بهجت از بزرگان دیگه خیلی سفارش کردم به این روایت. من دیدم که بهترین متن تو این شبهایی که ویژه عبادت و حال و هوای عبادت داره، بهترین متن این هستش که یک دور ارکان عبودیت رو در فرمایشات امام صادق علیه السلام تو این حدیث، هم حدیث رو خونده باشیم هم ارکان عبودیت رو فهمیده باشیم. به حال اونقدر این حدیث پرمغز کامل و جامع هست که بزرگان ما به عنوان یک برنامه کامل می‌فرمودن که این در اختیار شما باشه و بهش مراجعه بکنید. یه مقدمه داره در این کتابی که این جزوه که دست من هست، پس ترجمه ای هم که براتون میکنم اگر خودم ترجمه نکنم، از رو اگر بخونم، برای مرحوم علامه تهرانی هستش رحمت الله تعالی علیه. میفهمد که روایت عنوان بصری در بردارنده مطالب جامع و پرباری در بیان حقیقت عبودیت و ریاضت نفس و بردباری و کیفیت تحصیل علم و کیفیت و مقدار قضا و بیان مقام تسلیم و رضاست. این حدیث شریف از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام نقل شده است و مرحوم مجلسی رحمت الله تعالی علیه آن را در بهار الانوار آورده است. این حدیث شریف رهنمود و دستور عمل جامع و ارزشمند است که از سوی آن امام همام برای تمام رهروان راه حق نقل شده است و همواره این روایت مورد عنایت عارفان سالک، عارفان و سالکان الی الله بوده، تا جایی که عارف نامور مرحوم میرزا علی قاضی رحمت الله علیه که به مریدان و شاگردان خود دستور میدادن که آن را بنویسند و بدان عمل کنند و میفهمودن باید آن را در جیب خود داشته باشید و هفته یکی دو بار آن را مطالعه کنید و شاگردان خود را بدون التزام به مضمون این روایت نمیپذیرفتند. یعنی این به اصطلاح به قول امروزی ها دستور عمل آیین‌نامه اولیه بود. اگر شاگرد این را رعایت میکرد، تازه ایشون به عنوان شاگردی قبولش میکرد. اگر رعایت نمیکرد، اساسا قابلیت شاگردی نداشت. حالا وقتی تو خود روایت بریم، این روایت برادر عزیز ما آقای حسینی و دیگر دارن زحمت میکشن تا چاپ کنن در اختیار شما قرار بدن به صورت کامل. میبینید که اصولی رو بیان کرده که اساسا بدون اونها انسان یک حرکت سالم به سمت آخرت نمیتونه داشته باشه، بدون رعایت این التزام مسئله که در این هستش. در واقع خیلی از عزیزان و آقایون میان سوال میکنن که آقا مثلا ما چیکار باید بکنیم، چه نوع برنامه‌ریزی باید برای خودمون بکنیم. کامل حضرت علیه السلام برنامه‌ریزی رو فرمودن. اینش متن ترجمه روایت شریف برای بهره‌مندی مشتاقان ذکر می شود. شیخ شمس الدین محمد ابن مکی شهید اول صاحب لمعه گفت: من از خط شیخ احمد فراهانی رحمت الله علیه از عنوان بصری که پیرمردی فرتوت بود و از عمرش 94 سال سپری گشته بود چنین نقل می کنم. او گفت: حال من اینطور بود که به نزد مالک ابن انس می رفتم و رفت و آمد داشتم. چون جعفر صادق علیه السلام به مدینه آمد، من به نزد او رفتم، رفت و آمد کردم. و دوست داشتم همونطور که از مالک تحصیل علم کردم از اونش تحصیل علم نمایم. پس روزی آن حضرت من گفت یه نفر به امام عرض که آقا من میخوام از شما بهره مند بشم. امام ببین چی جواب میده بهش. من مردی هستم مورد طلب، انا رجلون انی رجلون مطلوبون. مورد طلب هستم منظور یعنی مورد طلب دستگاه هستم، دستگاه حکومتی دنبال من هست و دائما مراقب من هستش، وقت بازی ندارم برای این کارها و علاوه بر این من در هر ساعت از ساعات شبان روز اوراد و از کاری دارم که به آنها مشغولم. تو مرا از وردم و ذکرم باز مدار. امام علیه السلام و علومت را که میخواهی از مالک بگیر و در نزد او رفت آمد داشته باش، همچنان که سابقا حالت این بود، طور بود که به سوی وی رفت آمد داشتی. پس من از این جریان غمگین شدم. این پیرمرد میگه، میگه من از این جریان خیلی غمگین شدم و از نزد وی بیرون شدم و با خود گفتم اگر حضرت در من مقدار کمی خیر میافت هر آینه مرا از رفت آمد به سوی خودش و تحصیل علم از محضرش من اوتر نمیکرد. پس فردای آن روز به روزه برگشتم، یعنی روزه همون ما بین خونه و منبر یا ما بین قبر و منبر پیغمبر بهش میگن روزه، و در آنجا دو رکعت نماز گذاردم و عرض کردم ای خدا، ای خدا، من از تو میخواهم تا قلب جعفر را به من متمایل فرمایی و از علمش به مقداری روزی من نمایی تا به وسیله آن به سوی راه مستقیم و استوارت راه یابم. و با حال اندوه و قصه به خانه برگشتم و به جهت آن که دلم از محبت جعفر اشراب گردیده بود، یعنی خیلی مشتاق شده بودم، مشتاق امام جعفر صلی الله علیه السلام، دیگر نزد مالک ابن انس نرفتم. بنابراین از منزلم خارج نشدم مگر برای نماز واجب، تا اینکه در پرانتز مرقوم فهمیدم که باید در مسجد یا دعای در مسجد با امام جماعت به جای آورم، تا اینکه صبرم تمام شد. پس زمانی که دچار دلتنگی شدم و حوصله‌ام به سر رسید، نعلین خدا پوشیدم و ردای خدا به دوش خود افکندم و قصد زیارت و دیدار جعفر را کردم و این هنگامی بود که نماز عصر را به جا آورده بودم. پس چون بر در خانه حضرت رسیدم اذن دخول خواستم. در این حال خادمی از منزل حضرت بیرون آمد و گفت چه حاجت داری؟ گفتم میخواهم بر شریف سلامی عرض کنم. شریف منظورش امام صادق علیه السلام هست. خادم گفت او در محل نماز خویش به نماز ایستاده است. پس من مقابل در خانه حضرت نشستم. در این حال فقط مقدار مختصری درنگ نبودم که خادمی آمد و گفت تو به برکت خداوندی به درون آیی. این رسم بوده که وقتی میخواستن دعوت کنن یا سلام بدن، قبلن هم خدمتون عرض کردم که قرآن میفرماید هر وقت کسی به شما سلام داد یا مثل اون سلام یا به نحوی بهتر سعی کنید سلام بدید. این تعارفات تعارفات خوبی است وقتی مثل افراد بین خودشون دارن خوب جواب همدیگر رو بدن. جمله عربی زیباست، ادخل علی برکت الله، داخل شده برکت خدا یا تو به برکت خداوندی به درون آیی. من داخل شما بر حضرت سلام نبودم، حضرت من رو پاسخ گفتند و فرمودند بنشین، خداوند تو را مشمول غفرانش قرار دهد. یعنی حضرت دعاش کرد او خدا ببخشی تو رو. پس من نشستم و قدری به حال تفکر سر به زیر انداختم و سپس سر خود را بلند نمود و من نشستم و حضرت قدری به حال تفکر سر به زیر انداختم و سپس سر خود را بلند نمودند و گفتن کنیت چیست؟ گفتم ابو عبدالله. حضرت گفت خداوند کنیت را ثابت گرداند و تو را موفق بدارد ای ابو عبدالله، حاجتت چیست؟ باز حضرت دعاش کرد. من در این لحظه با خود گفتم اگر برای من از این دیدار و سلامی که بر حضرت کردم غیر از همین دعا دعای حضرت هیچ چیز دیگری نباشد، هر آینه بسیار حضرت دو تا دعای خوب در حقش کرده، یکی طلب مغفرت براش کرده، یکم دعا کرده که چی خداوند کنیتش رو براش ثابت بکنه، یعنی عبدالله حبیبی باشه. سلام علیکم و رحمت الله. سپس حضرت سر خود را بلند نمود و گفت چه میخواهی؟ عرض کردم از خداوند درخواست نمودم تا دلت را بر من مایل فرماید و از علمت به من روزی کند و از خداوند امید دارم که آنچه را که درباره حضرت شریف تو درخواست نمودم به من عنایت نماید. بعد حضرت دیگه از اینجا شروع میکنه. خوب دقت کن، یه کسی، یه آدم مشتاقی با این مقدماتی که عرض کردم و ناز کشیدنها و منت کشیدنها رفته در خونه حضرت صادق، با چند روز معطلی اذن دخول پیدا کرده، وارد شده. حالا حضرت میخواد چکار کنه؟ یه آدم طالب 90 و چند ساله رو راهنمایی بکنه، هدایت بکنه، فرمولهای اساسی زندگی رو در اختیارش قرار بده. حضرت فرمود ای ابا عبدالله، یعنی همون علم، به علم لیس العلم، تر عربی شبهتون بخونم، به تعلم، انما هو نور یقع فی قلب من یرید الله تبارک و تعالی ان یهدیه. علم به تعلیم و تعلم نیست، به آموختن نیست. اینجوری نیست که اگر کسی این مقدمات رو طی کرد، یعنی تعلیم و تعلم و اینها رو دید، حتما به علم برسه. یه ما داریم در روایت هم داری از امیرالمومنین علیه السلام رو به عالم قد قتله جهله، چه بسیار عالمی که جهالتش رو کشته. توضیح دادیم که قبلا علم با جهل جمع میشه، متضاد علم جهل نیست. جهل متضاد چی هست؟ عقل هستش. عقل با جهل جمع نمیشه، یعنی انسان همیشه یا عاقله یا جاهل هست. حالا این عاقل عالم هم ممکنه باشه، ممکنه عالم هم نباشه، که عالم هم نباشه. کلام ندیدیم، ما در همین دوران انقلاب دیدیم قبل، اگه تاریخ شما نگاه بکنید، مملو است از علمایی که در نهایت به هلاکت رسیدن، دنیا و آخرتشون از دست دادن با اینکه عالم هم بودن. رب عالم قد قتله جهل. حضرت هم علمی که تو دنبالش هستی از طریق آموختن به دست نمیاد، بلکه اون علم یک نوری است که خداوند در قلب هر کسی که اراده هدایت اون رو کرده باشه میاندازه. این سوال ممکن است مسئله جبریت رو پیش بیاره که پس خداوند باید اراده بکنه که انسان هدایت بشه، تا خدا نخواد ما عالم نمیشیم، پس خدا باید بخواد. اینو باید دقت بکنید که ببین، ما اساسا انسان رو خداوند تعالی برای هدایت خلق کرده، برای شدن، برای که توی این قوسی که انجام میده، یعنی از قوس نزول که میاد توی طبیعت و بعد برمیگرده، حرکت معاد رو انجام میده، یعنی بازگشت، اون حقیقت اولیه که داشته انسان یک حقیقت اولیه بسیار نورانی و نزدیکترین موجود به خداوند تبارک و تعالی بوده و شبیهترین موجود به خداوند در قالب چی؟ در قالب روح. وقتی میاد در ناسوت، در طبیعت قرار میگیره، حالا میخواد حرکت چی انجام بده؟ حرکت بازگشت و قوس صعود رو انجام بده. بمیگم معاد، انسان در حرکت معادی خودش میخواد برسه به اون حقیقت اولیه خودش. یعنی چی؟ یعنی به عنوان شبیه‌ترین و کامل‌ترین موجود نسبت به خداوند تبارک و تعالی. یعنی چی بشه؟ یعنی مظهر کامل همه اسماء و صفات خداوند تبارک و تعالی بشه. خوب دقت کنید، مظهریت کامل یعنی به صمدیت برسه. اصلا اصلا مهمی هستش که شاید در بحثای ولایت خاص توضیح خواهم داد اینها رو، به صمدیت برسه. از جلسه قبل هم اینو توضیح داد در بحث یقین. پس انسان رو خداوند برای هدایت آفریده و هدایتش رو هم دائما نازل میکنه به زمین، به سوی انسان ها. این که علم نوریست که خداوند در قلب هر کس میخواد قرار بده، یعنی چی؟ انتخاب این که اون هر کس کی باشه با خود انسان هست. خود انسان باید تصمیم بگیره که وجودش رو در معرض خواست خداوند و اون نوری که خداوند نازل میکنه به نام علم قرار بده وجود خودش رو. نه اینکه دل بخواهی از خدا همینجوری دلش بخواد یکی به نور علم هدایت بشه که هدایت نشه. تصمیم انسان هست. اگر ما حتی به تعلیم و تعلم، به یادگیری علمهای سگانه یعنی اخلاق، احکام، عقاید به عنوان یک امر واجب دعوت شدیم، این یعنی چی؟ یعنی خود رو در معرض اون نور قرار دادن. دنبال احکامت باش و رعایتش، دنبال اخلاقیاتت باش و رعایتش، دنبال عقایدت باش و التزام به اونها، تا یواش یواش اون نور بیاد قرار بگیره در وجود تو. عبادت بکن تا اون نور قرار بگیره در وجود تو، روشن بشی. التزام داشته باش، دستورات رو انجام بده تا اون نور بیاد. بنابراین هر کسی میتونه خودش رو از اون علم خدایی بهره مند بکنه. هر کس. پس اگر علم میخواهی اینو خوب دقت کنید، برای اینکه خوب تو حق وجودتون انشاءالله این نطفه کاشته بشه و ما بدونیم که کسی دنبال علم میگرده از کجا باید شروع بکنه این رو، یه صلوات بلند خط بفرمایید. خیلی زیباست این جمله. میفرماید اگر علم میخواهی باید در اولین مرحله در نزد خودت حقیقت عبودیت را بطلبی. یعنی بدون اینکه خودتو تو مسیر بازگشت درست قرار بدی و به سمت خداوند در یک جریان سالم حرکت قرار بگیری، به علم نخواهی رسید مطلقا. اگر دنبال علم هستی تو عبودیت دنبالش کن. در سوره بقره هم داره و اتقوا الله و یعلمکم الله. تقوا الهی پیشه بکنید، خدا خودش تعلیم میکنه شما رو، خداوند خودش تعلیم خواهد کرد. عربیش رو بخونم، خیلی زیباست. فَإِنْ عَرَدْتَ الْعِلْمَ فَسْلُبْ اَوَّلًا فِي نَفْسِكَ حَقِيقَةَ الْعُبُودِيَةِ. اگر دنبال علم هستی واقعا میخوای عالم بشی، واقعا میخوای مظهر علم خداوند تبارک و تعالی بشی، رشد بکنی، اولین قدمش این است که حقیقت عبودیت رو در خودت پیدا بکنی. یعنی تو نزد خودت پیدا کن علم رو. چرا تو نزد خودت پیدا کن؟ با توجه به توضیحی که دادم روشن است. ما حقیقت اولیه‌مون چی بوده؟ حقیقت اولیه‌مون قبل از قوس نزول، قبل از اینکه بیایم به اینجا، چی بوده؟ روح بوده که مظهر علم خدا بوده. این روح در ما دمیده شده. فنفخت فیه من روحی. و برای همینم انسان بدون رسیدن به علم مطلق و آرامش نمیرسه. امام در نامه که به گورباچف نوشت فرمودن که این که ما دائما علم میطلبیم نشون دهنده این هستش که یک منبع مطلقی از علم وجود داره که ما میطلبیمش و میخواییم به سمتش پیشرفت بکنیم. پس واقعا اگر کسی علاقمند به شدن هست، هیچ راهی نداره جز این، جز عبودیت. یعنی بره بگرده، دقت بکنید، برای همون هدفی که خداوند آفریدش، ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. شما با عبودیت میتونید به اون مقام اولیه خودتون و صورت حقیقی اولیه خودتون برسید. العبودیت امام صادق علیه السلام داره در مصباح الشریعه، جوهرتون کنهوها ربوبیت. عبادت جوهره ای هستش که باطنش ربوبیت هست. یعنی باطنش تو میشی چی؟ میشی مثل خداوند تبارک و تعالی. البته خدا مثل نداره، ولی همون مظهر خداوند تبارک و تعالی انسان میشه. همون حقیقت یک اولیه که دو داشتی که در قیامت میگه چی؟ در دنیا ما میگه عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی یا مثلی، هر دو شوارد شده. منو اطاعت بکن، عبادت بکن تا من تو رو مثل خودم بکنم. در بهشتم که میره شخص میره اونجا مثل خداوند تبارک و تعالی شده. در نامه که خداوند تبارک و تعالی مینویسه برای بهشتیا اینجوری مینویسه نامه: من الحی القیوم الذی لا یموت الی الحی القیوم الذی لا یموت. از زنده پایداری که هرگز نمیمیرد به زنده پایداری که هرگز نمیمیرد. انسان اینجوری شد. ادامه نامه این هستش که بنده من اینطوری بودم و اینطوری هستم که به محض اینکه چیزی رو اراده کنم تحقق پیدا خواهد و امروز تو رو اینجور قرار میدم و اینجور قرار دادم که هر چه اراده کنی همان بشه. در اون نظام سلطنتی بیکران مؤمن، برابر این، اگر کسی میخواد بیکران بشه، اگر کسی میخواد به صمدیت برسه و در مدارج صمدیت راه طی بکنه، راهش چی هستش؟ راهش عبودیت هستش. عبودیت رو معنا کردیم، عبودیت یعنی تسلیم طبیعت انسان به نفع فطرت انسان، این میشه عبودیت. عبودیت صرف نماز و روزه و ذکر نیست، اینو خوب دقت بکنید. عبودیت یک امر عام و شامل هست که از خوابیدن انسان، یعنی لحظه که انسان میخوابه و خواب انسان، تا بیدار میشه در همه حرکات و سکناتش باید به نفع فطرتش کار بکنه، یعنی تعیین کننده نهایی در زندگی او در هر برخورد و بهره برداری و ارتباط طبیعتش فطرتش باشه. این میشه چی؟ این میشه عبودیت، یعنی اونی که خدا گفته من عمل بکنم و برای خدا تصمیم گیری نکنم، که الان میرسیم به عنوان یکی از پایه های اساسی عبودیت همین رو حضرت میفرمونه. پس اگر علم میخوای باید در اولین مرحله در نزد خودت حقیقت عبودیت را بطلبی و به واسطه عمل کردن به علم طالب علم باشی و از خداوند بپرسی و استفهام نمایی تا خداوند تو را جواب دهد و بفهماند، خدا تعلیمت بکنه. همین که قرآن کریم هم فرمود اتقوا الله و یعلمکم الله. بازم داریم که اگر کسی به اونچه که میدونه عمل بکنه، خداوند علم اونچه رو که نمیدونه بهش تعلیم خواهد کرد. خداوند معلم انسان هست، خوب دقت بفرمایید، الرحمن علم القرآن، خداوند معلم هستش. حالا شما باشید چه سوالی میکنید اینجا از امام صادق علیه السلام؟ امام صادق بهتون گفته شما حقیقت و عبودیت رو در خودت پیدا کن تا به علم برسی. شما باشید چه سوالی میکنید از امام صادق علیه السلام؟ یه چند لحظه فکر بکنید چه سوالی میکنید. حضرت فرموده که خب برو شما دنبال حقیقت عبودیت در وجود خودت به علم خواهی رسید. آدم زیرک چگونه سوال میکنه اینجا؟ چی میپرسه؟ احسن، میپرسه راه عبودیت چیه؟ ما چجوری عبودیت رو پیاده کنیم در خودمون؟ چگونه این حقیقت رو در نزد خودمون بیابیم؟ گفتم ای ابا عبدالله، چون هر دوتون ابا عبدالله بودن اسمشون دیگه، اسمشون ابا عبدالله بودن، امام صادق هم اسمش چی هست؟ ابا عبدالله هست. میگه که به حضرت عرض کردم که یا ابا عبدالله، قلت یا ابا عبدالله، ما حقیقت العبودیه، حقیقت عبودیت چیه؟ اینو سوال کردم از حضرت. حالا دقت کنید، حضرت سه پایه رو برای عبودیت ذکر میکنه. ارکان عبودیت هست، ارکان عبودیت. اگه این سه پایه پیاده بشه به هر میزانی که در زندگی ما پیاده بشه، ما به رشد، به انسانیت، به شدن، به صمدیت نزدیکتر میشیم. حضرت فرمود چی؟ تو اینجا خیلی حساس هست، من برای بعضی از عزیزان که لذت میبرن از متن عربی هم این رو بخونم، چون بها کلام خود امام یه شیرینی دیگری داره. قال ثلاثه اشیاء، سه چیز حقیقت عبودیت هست. یک، ان لا یرى العبد لنفسه فيما خوله الله ملكا ملكا لان العبيد لا يكون لهم لا يكون لهم ملكا يرون المال مال الله يذعونه حيث امرهم الله به ولا يدبر العبد لنفسه تدبيرا و جملت و اشتغاله فی ما امره الله تعالی بهی و نهاه و اهل. تمام شد. سه تا شد از دستم. یک، این که ولایرا عبد برای خودش در اون چیزی که خداوند تبارک و تعالی به او داده ملکیت نبیده. این که بنده خدا برای خودش درباره آنچه که خداوند به وی سپرده است ملکیتی نبیند، چرا که بندگان دارای ملک نمی باشند، همه اموال را مال خدا می بینند و در آنجایی که خداوند ایشان را امر نموده است که بنهند می گذارند. یک، اولی مثلا از مورد چی شروع شده؟ از یکی از اتصالات قوی فطرت به طبیعت، یعنی یکی از واقعا تو زندگی انسان در اجتماعی هم اگر شما نکنه نظام اجتماعی، یکی از قله‌های سنگینی که نمیذاره فطرت بپره مسئله ماله، ارتباط او با مال. میفهمد حقیقت عبودیت یعنی اینکه انسان مال خودش مال خودش ندونه، اون چه که خداوند بهش داده رو مال خودش نبینه و ببینه خداوند کجا امر کرده و اون مال در همونجا مصرف کنه، برای خودش ملکیت نبینه. دو تا ستون بعدی از عبودیت که بعد از خداوند تبارک و تعالی میفرماید خیلی زیبا این اصل رو تشریح میکنه. میفرماید برای اینکه اساسا بندگان خدا دقت کنید، ما بالاتر از بندگی مقامی نداریم، چون باطنش مساویست با چی؟ ربوبیت، یعنی بی نهایت شدن، یعنی مطلق شدن. لذا به عنوان بالاترین مقام برای نبی اکرم در تشهد اول این مقامش رو ذکر میکنیم، چون مقام رسالتش در مقابل عبودیتش مقام بزرگی نیست برای پیغمبر. پیامبری پیامبر مقام بزرگی نیست در مقابل این مقام. و اشهد ان محمدن عبده و رسوله صلی الله علیه و آله. اساسا اگر رسول هست، چون عبد هست که رسول میشه، اگر نبود رسالتی در کار نبود، اگر نبود ولایتی در کار نبود، اگر نبود امامتی در کار نبود، عبده و رسول. شیرین ترین چیزی که انسان میتونه روی خودش بگذاره و دلشو خوش کنه بهش، لذت ببره ازش، چیزی که شرافت حقیقی است، چیزی که وهمی نیست، یه شرافت وهمی نیست، یه شرافتی که حقیقیت داره و حقیقی است و انسان میتونه باهاش دلخوش باشه، شنگول باشه، سرمست باشه، لذت ببره ازش، این که عبودیت رو در خودش پیاده بکنه، این که سعی کنه عبد باشه، سعی کنه این طبیعت رو حاکمیت بهش پیدا بکنه توسط فطرت، سوارش بشه. همه اموال را مال خدا میبینند و در آنجایی که خداوند ایشان را امر نموده است که بنهند میگذارند، یعنی هیچ مقاومتی در مصرف مال اونجایی که خداوند تبارک و تعالی فرموده نداره. در شرایط مؤمن و خصوصیات مؤمن میفرماید والذین هم فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. مؤمن کسی است که اساسا حق مشخصی برای محروم و سائلین تو اموالش وجود داره. از مقام تکبر و به عنوان یک آدمی که دارا هست و داره ترحمی به اشخاص میکنه هیچ وقت خیرات نمیکنه. مال خودش نمیدونه اساسا قسمتی از مال خودش. اول از این در انفاقات واجب یعنی خمس، زکات، فطریه، کفارات، چیزهایی که هستش مقاومتی در خودش نمیدونه که بپردازه. ولی ما متاسفانه الان میبینیم ما زیاد بچه ازباله دیگه تعارف نکنیم دیگه، بچه ازباله مسلمان ما زیاد سواق داریم که هنوز سال خمسی نداره. یکی از چیزهایی که واقعا زشت است در چهره اجتماع ما همین است که شخص تا مکه نره، تا موقع حج واجبش نشه، اقدام پاکسازی مالش نمیکنه. مثلا رسم شده یا آبا یا حالا میخوایم بریم مکه باید بریم مالمون پاک کنیم. خب یعنی چی این چه؟ این حرف خیلی شرم‌آوره. تو الان چی کار میکردی تو این چند سال؟ یعنی چی مالمو پاک بکنن؟ چه اصلا مال باید آلوده باشه از اول؟ با این تو نطفه تشکیل میدی؟ با این قضا میخوری؟ با این میخوای عبادت بکنی؟ اصلا با لقمه آلوده میخوای چی کار بکنی؟ به کجا میخوای برسه انسان با لقمه آلوده؟ خب اساسا با عبودیت سازگاری داره، مسخره کردن خودمون هست. هنوز سال خمسی نداره، درس خونده است، طلبه است، دانشگاهی مدیر هست، ولی میشه نداره اصلا هیچ سال خمسی بشه. ما سال خمسی چی هستش؟ اصلا آقا تعلق نمیگیره، تعلق هم نگیره، ولی حساب کن سال به سال مزهش به همین هستش. حساب بکن، همین یه عبادته که من توجه به این مسئله دارم تو زندگیم. امروز سال خمسیم هست، بشینم نگاه بکنم ببینم چیزی بهم تعلق میگیره نمیگیره. شیرین بگم براتون، یه روز در دفتر نشسته بودم، یه آقای آمده بود وقت گرفته بود بنده خدا که بیاد. گفتم چیکار داره؟ گفت اومدم خمسمو بدم. گفت بفرما بریم. دست کردیش 5 تومن داد، 5 تا 1 تومن. گفت من حساب کردم این خمسم تعلق گرفته بود، چقدر من لذت بردم و چقدر شیرین بود. چند روز بعد یه آقای اومد خیلی راحت گفت آقا من یه شرکتی زدم، فکر می‌کردیم که مثلا شاید سالی 1 میلیون تو ما بیشتر آمد داشته باشیم. یه دفعه زد و خیلی ثروت ما کشید بالا تو این چند سال. اونم خمسام حساب بکنم. فعلا مرحله اول میدم، اجازه بدید چند روز دیگه برگشت رو بیارم. 5 میلیون تومن گذاشت. برای من اون 5 تومن با اون 5 میلیون تومن یکی بود، شیرینم بود. و یه اثر 5 تا 1 تومنیه، 5 میلیون تومن خمسش. خیلی راحت بی دغدغه بابا گوش داد. بعد اون متا چند روز بعد رسیدش هم گرفت. واقعا جامعه اسلامی به این رعایت بکنه، به این مسئله، همین یه مسئله رعایت بکنه، مسئله خمس رو. ما فقیر در اجتماع نخواهیم بود، متمولین ما اگر رعایت بکنن. آقا 5 تا 1 تومانی بذار تعلق بگیره، ولی این 5 تا 1 تومانی یه حروم باشه تو مال بمونه کار دست انسانه. کوچکترین واحد پول حرام تو لقمه انسان باشه، بخوای باش عبادت بکنی، بخوای حضرت لعنت کرده، حضرت صاحب سلام الله علیه، یک کسی که مال ما در دست خوش نگه داره لعنت کرده. حالا با لعنت امام زمان کجا میخواد بره؟ چه نزدیکی میتونه انسان به امام زمان پیدا بکنه با لعنت امام زمان علیه السلام، با لعنت ائمه علیهم السلام؟ وَعْلَمُ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَلِلَّهِ خُمُسُهُ فَلِلَّهِ خُمُسُهُ وَلِلرَّسُولِ. یک پنجمش مال خدا و رسوله. سر سال میخوای بیا بشینی حساب بکنی که اگر افزایش مالی در طول سال داشتی، هر چقدر افزایش مال داشتی، یک پنجمش اونم دست محصول دست رنجت، اونی که کار کردی برای خدا و رسوله. همه رعایت بکنن یا واقعا متشرع باشن، بترسن از خدا که مال حرام تو مال اموالشون نباشه و بخوان واقعا را مسیر طی کنن، نخوان دین رو الناس عبید و دنیا و دین رو لعقون علا السنت. اینجوری نباشه که سید الشهدا تشریح میکنه مردم رو که مردم بندگان دنیا هستن، دین یک چیز ضعیفی مثل آب دهان بر وجود این هاست. حالا بخوان توفش بکنم یه فکر کنش یه لقلقهی بیشتر دید یحوتونه ما در رفنه هایشون. دنبال دین هستن، با دین و عبادات و زواهر دین زیاد سرکار دارن، اما تا جایی که معایش خودشون هم بگرده. یعنی دین رو در واقع یک وسیلهی قرار دادن، یا تا زمانی که امورات دنیایشون بگرده باش هستن. و اذا محسو بالبلا قلت دایانون. موقعی که بلا میاد، بلا یعنی چی؟ یعنی اونجایی که باید به خاطر فطرت پا روی چی بذاری؟ روی طبیعت بذاری. دیندار کمه. من کم نشیدم این حرفو که آقا چه خمسی، چه زکاتی، پول مفته، بدیم به کی بخوره؟ اگر مردم بخواد رعایت کنند، اینو واقعا در جامعه اسلامی فقیر یافت نمیشه. در همین رساله نوین، رساله نوین از امام، جلد دوم هست یا چهارم، گویا مسائل اقتصادی، یادم نیست فکر کنم جلد دوم باشه، مسائل اقتصادیش، یه داستان خوبی نوشته که وقتی در جریان اندلس مسیحیا اسپانیا رو اندلس رو از دست مسلمان‌ها درآوردن، یک فقیر در جامعه اسلامی اون موقع نبود. بعد که مسیحی آمدن یواش یواش توازن ثروت و اموال و تعادل اقتصادی به هم خورد تو جامعه و یواش یواش گوشه و کنار شهر و شهرها تغییر پیدا می شد. حاکم تعجب کرد، حاکم مسیح، ما تغییر نداشتیم، تغییر برای چیز زیاد شدیم. گفتن آقا مردم قانون خمس رو رعایت میکردن، از وقتی دولت حکومت و نظام عوض شد دیگه رعایت نمیده، به شما لاغت نمیده. حاکم مسیح است، هم که دستور خمس رو اجرا کنه، فهم همه باید بیا خمساشون رو فرزن به ما. حاکم مسیحی فهم خمساشون باید بیا به ما بده که جابه فقیر پیدا نکن. اگر این تعدیل زیبا و بی‌دردسر ثروت تو جامعه انجام بشه، با چهره زشت فقر رو نمی‌بینیم که یک کسی 6 تا دختر داشته باشه، وقت شوهر کردن دختر ششمیش کوچیکش رسیده باشه، هنوز به خاطر فقر دختر اولش هم نتونسته شوهر بده. یک کسی بره کلیه فروشی کنه، یک کسی بره نمی‌دونم دست و کارهای خلاف بزنه، یه ناموس شیعه، ناموس رسول الله، نعوذ بالله، نعوذ بالله، بره خود فروشی بکنه و و و چیزهای دیگه که الان با خبر داره. این اصلا جور در نمیاد با ایمان، جور در نمیاد. ما تو اشتباه خود رو به چیزها هم ببینیم. واقعا هر کس به سهم خودش باید رعایت کنه. اگه هر کس هم وظیفه خودش رعایت بکنه، همه چی حل خواهد. مدیران ما سر جای خودش، دولت مردان ما سر جای خودش، به وظایف خودشون عمل کنن. اول بس توضیح دادم این رو. چون ها باید چی کار کنن که به عنوان وظیفه اصلی خودشون، که اگه همون رعایت بکنن همه چی حل است و مردم عادی هم به سهم خودشون عمل کنن، به وظیفه خودشون. بعد میام سراغ انفاقات مستقل. شما نگاه کنید در قرآن کریم هر جا مبارزه و جهاد هست، قبل از جهاد با جان، جهاد چی رو مطرح میکنه؟ جهاد مالی رو مطرح میکنه. این سخت‌تر هم هستش. یو جاهدون به اموال هم و انفسیم، جاهدو به اموال کن و انفسیم. مال در انفاقات مستحب الا ماشاءالله با دست میده، در صدقه چقدر مطلب هست، چقدر فرمایش هست، که نمیخوایم وارد اینها بشیم. خود اینا هر کدوم اینا چیزای بحث جداگانه میطلبه. رعایت حقوق مردم، حقوق مسلمین، و الذین هم فی اموالهم حق معلوم به سائل و محروم. حق معلوم یعنی اساسا مال خودت نیست، مال خودت نیست، نگه خودم کار کردم در بردم. وقتی میگی خودم یعنی من عبد نیستم، یعنی خودم، من برای خودم یک کسی هستم تو این کره زمین، یه برنامه مستقلی دارم. اما عبد مال خودش مال نمیدونه، نمیگه جونشو من بکرم یک کسی بخوره، اینو نمیگه، چون مال خودش نمیدونه. میدونه اگر خداوند میخواست و اراده میکرد دست تو هم نمیرسه، خداوند میتونست تو رو فقیر قرار بده. حدیث هم داریم هوشیار میکنه انسان رو، میفرماید هیچ مالی از کسی ضایع نمیشه مگر به منع زکات و منع انفاقات دیگه هم همینطور. خبس نمیده، میبینی فردا ماشینش سوخت، تصادف کرد، بچهش خدا نعوذ بالله بیماری گرفت که باید چند بار اون چه که برای خمس میداد پرداخت بکنه تو بیمارستان، اون بار مسئولیت خودش بکرده. زیاد داریم پرداخت اینها حافظ اموال ماست اتفاقا و برکت مالم میاره. اگر کسی بتونه به خدا اعتماد بکنه، فقط خدا رو راستگو بدونه و اعتماد کنه به خدا که خدا راست گفته که اگر کسی صدقه بده مال زیاد میشه و اگر کسی خمسش رو بپردازه مال زیاد میشه، اصلا برکت میاره در مال انسان، موانع رو برداشت برمیداره، پیچیدگی ها رو برمیداره از زندگی. مال خودش ندونه اساسا، حتی نه به این نیت کوچیکی که من دارم مصرف میکنم که ما خمس رو بدیم که برکت داشته باشه، این نه، اصلا چرا چیکار داره که برکت میاره یا نمیاره. عبد باشیم، فرمود بپردازید، خب بپردازیم دیگه. در مورد مال، برخورد با مال. حتی این کار داره حالا، ولی باید مطالعه بشه دقیقا روش. ببینید احادیث و روایاتی که در این زمینه است تراوونه. چون مسائل اسلامی یه پایش مسائل از چهار ستونش اگر در نظر بگیری، ستونش در نظر بگیری، یه پایش مسئله اقتصادی هست. بنی الاسلامو علا خمس، نماز و روزه و زکات. راحت کنید سومی زکات. قرآن هم شما هر چی که میبینید در کنار ایمان مسئله دادن زکات مطرح است. اساسا ایمان محقق نمیشه تا شخص اهل پرداخت حقوق الهی باشه. این که خودشو مؤمن بدونه یا دیگران کسی رو مؤمن بدونه هیچ فایده برای او نخواهد داشت. و در عمل باشه، در عمل پرداخت از اون واجبات خوده بپردازه. خب حالا با یه صلوات میریم سراغ ستون دوم عبودیت، صلوات ختم. اللهم صل
علی محمد و آل محمد عجل فرجا.
ولا یدبر العبد لنفسه تدبیرا. خیلی عجیبه این رو، این در واقع اولی خیلی بیشتر شرح میده، این که بنده برای خودش تدبیر نداشته باشه، برای خودش تدبیر نکنه. یعنی چی؟ این من توضیح بده برای چی. اگر به نسبتی که توضیح دادیم قبلا خدمتون توجه کنید، جنین در رحم مادر به چی فکر میکنه؟ چه چیزی براش اصالت داره؟ این که با توجه به وقتی که داره خودش رو در جریان تولد سالم قرار بده. مهمترین چیز برای جنین تولده. جنین حق نداره برای خودش برنامه ریزی و تدبیر دیگری بکنه. غیر از چی؟ غیر از تولد. باید به تولد فکر بکنه. به تولد. چون قرارش اینجا بمونه، توی رحم قرارش باشه. چند وقت دیگه دیر یا زود از این رحم در میاد و وارد یک نظام جدید میشه، یک شرایط زیستی جدید میشه که اون شرایط زیستی جدید لوازمی داره. قلب میخواد، دست میخواد، پا میخواد، چشم میخواد، گوش میخواد، سلسله اعصاب میخواد، مغز میخواد و و و و چیزهای دیگه میخواد. این فرصتی داره که توی رحم برای خودش تهیه کنه. حالا اگه دوباره علل تعلل خودش بره، معطل بشه، حرکتش کند بشه، توقف پیدا بکنه، خدای نکرده حرکت عقب گرد داشته باشه، این به محض تولد تولد پیدا میکنه، اما تولد دیگه تولد مبارکی نیست. اونایی هم که بیرون با اشتیاق منتظر تولد او هستن همه حالشون گرفته میشه. میبینن یه بچه آمد ناقص، یه بچه آمد که اصلا شرایط مناسب اینجا با خودش نیورد. در بحث خودمون گفتیم حرکت انسان از دنیا به آخرت مثل حرکت جنین هست از رحم مادر به دنیا. ما در رحم دنیا فرصتی داریم که خودمون رو برای شرایط زیستی برزخ و بالاتر از برزخ آماده کنیم. این فرصتی هستی داریم. خداوند تبارک و تعالی توسط انبیا دوبار انسانهای کامل یعنی صاحبان قلبهای سلیم، ادجا عرب بهو به قلب سلیم، صاحبان قلب های سلیم، دین رو فرستاده برای ما. دین مجموعه مقرراتی هستش که برای حاکمیت فطرت بر طبیعت تنظیم شده، یعنی برای تضمین حیات انسانی انسان آمده. استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اجابت کنید خدا و رسول هنگامی که شما رو دعوت میکنن به چیزی که اون چیز به شما حیات میده، یعنی حیات انسان. بدون دین انسان حیات داره، اما حیاتش در سطح کمالات حیوانی هستش. اگر کسی حیات انسانی میخواد باید متدین باشه، باید متدین باشه. این که بنده خدا برای خودش تدبیر نکنه یعنی این. ما میدونی چجوری وضعیتمون؟ ما برنامه ریزی میکنیم، همه تصمیمات رو بر اساس میل خودمون، یا دستورات اجتماع یا اون چه که در اجتماع مد هست یا جامعه بیشتر میپسنده تصمیم میگیریم، بعد میخوام در کنار این دینداری هم بکنیم. جور در نمیاد اساسا. دینداری و این رعایت این پایه عبودیت، یعنی من در هر تصمیم گیریم در هر حرکتم اساسا به تولد سالم فکر بکنم بعد تصمیم گیری کنم. اگه بخوام ازدواج بکنم، ممکن است تو جامعه معیارهای مختلفی برای ازدواج یا برای شرایط دختر ایدئال و مناسب ذکر کرده باشن، اما عبد اولین چیزی که نگاه میکنه باید فکر بکنه که آیا با این دختری که میخواد ازدواج بکنه میتونه راه طی کنه یا نه. نه که خوشگل انتخابش بکنم، پولدار انتخابش بکنم، باباش نمیدونم اونجوری از انتخابش بکنم. این دختره مثلا فرض کنم از یک امکانات اقتصادی اجتماعی شهرت چی برخوردار هست، کاش این بشه زن من. نه، یا یه دختر نسبت به یه پسر همینطور. اولیسی باید فکر کنم که این مرد میتونه کمکی به او باشه در تولد سالم یا نه. حداقل ما میگیم دختر و پسر تو ترتیب سیاهمون میگیم حداقل همسر باید یه طوری باشه که مانع نباشه، یعنی اگر کمکی نیست مانع نباشه. عبد بر اساس این که من یک حرکتی به سمت ابدیت دارم تصمیم میگیره که ازدواج بکنه یا نکنه. الان وقتش هست یا نیست؟ دو سال بعد، سه سال بعد، پنج سال بعد؟ اول کی؟ نه که آره بابام بعضی میاد میگه بابا اومده گفته که آره وقتش هست تو ازدواج بکنی، ما هم ازدواج کردیم. ای بابا تو اصلا برای خودت هیچ مشکلی که قاعده و قانونی نداشتی، بابات گفته زن به زن گرفت. شاید بی موقع است. بابا ازدواج احکام خمسه داره، یعنی حرام هست، واجب هم هست، مستحب هست، مکروه هست، مباح هست. باید ببینیم برای تو چه موقعیتی هستش از این احکام، کدومش برای توست الان. بی موقع ازدواج کردن خودتو انداختن توی یک طوفانی هستش که دیگه نمیتونی ازش سالم در بیای. همونطور که به موقع ازدواج کردن یه نعمت بسیار بزرگی است که انسانو سرعت و قدرت میده. تحصیلی میخوام انتخاب کنم. آره این رشته تحصیلی الان اگه انسانی باشه حقوق خیلی مده، ما حقوق بریم بریم زبان انگلیسی بخونیم. تجربه باشه که اول اسم رو پزشکی، اون پزشکی تو جامعه بورس این دیگه، مهندسی های اونجوری. من توی دانشگاه که تدریس میکردم رشته پزشکی یا غیر پزشکی یه وقت میدیدم زیاد میمدم پیش من دخترها و پسرهای حزب اللهی متدینی که کیفیت‌های عالی روحانی داشتن فقط به خاطر اینکه اجتماع اینجوری دیکته میکنه و مود انتخابی رو کرده بودن. حالا وقته بودم می‌دیدم که با حرکت روحیشون سازگاری نیست، شدیداً دچار افسردگی شدن. گفتم واسه من موندی. چند تا چیز دیدم ول کردم بعدم رفتم طلبه شدم. نمی‌خوام بگم که هر وقت بخوام برن طلبه یا اما تو باید دقت بکنی با نظام روحی به انتخاب رشته بکنی سازگار باشه. چون اجتماع دست اینجوری صلاح میدونه، چون اجتماع مده هست بحقا و چه جهت داره من اینجوری انتخاب رشته کنم، نه من باید با نظام معنوی خودم با مختصات سلوکی خودم توجه کنم که انتخاب رشته کنم. شغل چی؟ شغل همین. محل زندگی چی؟ محل زندگی همین. آقا عشقش هست دل بالاشهر زندگی کنه، پوز بالاشهر زندگی کردن رو بده، بعد بچه‌هاش هم سالم تربیت بشن. بعد هر دفعه میاد میگه آره بچه‌ها من پسرم چطور اینجوری کرد، دخترم چطور اینجوری شد، نمیدونم. خب بابا شما یک بذر گفتیم انسان مثل بذر میمونه که یک دانه رو که وقتی میکاری مثل دانه سیب باید زمینش مناسب باشه، کودش مناسب باشه، آبش مناسب باشه، باغبانش خبره باشه تا این درست تربیت بکنه. محل بد انتخاب کردن برای زندگی یعنی من اساسا نمیخوام بر اساس نظام عبودی زندگی محل زندگی انتخاب بکنم. خب چی به تو گفته برو اونجا؟ به جهنمی ها بلایی که میگن فیمه کنتون، کجا بودید چیکار میکردید شما؟ قالو کن نامستوافی نفل ارز، ما تو زمین مستضعف بودیم، دستمون بسته بود، محیط یه جوری بود که اصلا نمیشد. علم تک ملائکه میگن، خداوند میگه بگید علم تکون عبد الله واسعا، آیا زمین خدا وسیع نبود که شما هجرت و هاجر رو مهاجرت کنید؟ مهاجرت هجرت یک اصل هست در زندگی انسان ها. آقا من اون جایی، اون شغلی، اون رشته تحصیلی، اون محل زندگی، اون دوستایی، اون عواملی که باشون ارتباط دارم و مانع حرکت من هستم نمیخوام. یعنی هجرت، یعنی هجرت. اصل هجرت که فقط برای میدونم مکه مدینه با پیغمبر رفتن نبوده که. خیلی اصلا من جوانهای بسیار مستعد خوبی رو سراغ دارم، از خانمها و آقایون، آدمهای بسیار قوی هستن. این اگه بیافتن تو طریق عبودیه خیلی روش میکنن. اما هر وقت میگیم یا آقا جنسدار شدی، کارمون نمیذاره، نمیدونم اصلا یه جوری هست، نمیشه، گرفتار شدی. حال گرفتاری که یه امر وحی منزل خداش نیستش که. خب درستش کن، تصمیم بگی براش. چقدر زیبان داستانی است که مولانا نقل میکنه در مثنوی، داستان مجنون با اون شتر. شتر زایمان کرده، علاقه شه بچه شه، دوست داره بچه شون مادره. مجنون هم الان میخواد سوار شتر بشه، کجا بره؟ بره کوی لیلی. صفر ابصار شتر. شتر یعنی چی؟ مظهر چی هستش؟ مظهر طبیعته، طبیعت خوده. طبیعت رو صفر میگیره. مجنون عاشق حاکم، فطرت فعال حاکم، نشسته روی شتر، برو. اما قبل از که مقصد برسه افسار شتر شل میشه، تو حالا هوای لیلی ول میکنه. شتر هم میگه که نه این الان وضعش تو حال خودش نیست، دور میزنه میاد، دور میزنه میاد. یه دفعه مجنون به خودش میاد، میگه ای بابا سجای اولش. چند بار این قضیه تکرار میشه. مولانا قشنگ میگه، میگه ما دو همراه نالایق هستیم، دو همراه زد هستیم. دل من به لیلی میکشونه، دل تو به این طرف میکشونه، بچه خودت بیپره پایین، پاشم اتفاقا آسیب ببینه. ولی بگه پام پای لنگان لنگان برم بهتر راحت‌تر میرسن، با یه کیفیت کمتری از بهره برداری طبیعی برم بهتر میرسن، تا اینکه بخوام حتما رو طبیعت سوارشم برم. ما میگیم نه، من باید شغلم حفظ بشه، 500 هزار تومان حقوقم در بیاد، نمیدونم من همه قروفرایی که بقیه دارن داشته باشم، ماشینم و تلفن همراهم و خونه آنچنانی و مبل و لوس رو نمیدونم همه چیم حفظ باشه و عبودیتم بکنم. خب نمیشه آقا، جمعش نمیشه کرد. میگه من میخوام همه دستوراتی که اجتماع داره میده، هنجارهایی که اجتماع داره به من تزریق میکنه و یک سر داره با فشار تو بوق کردن تو سر من میکنه رعایت بکنم، مثل همه مردم. بعدم بگم که من میخوام عبودیتم به راه رو هم برم، مسخره است. من سأل الله التوفیق ولم یجتهد فقد استهزأ بنفسه. امام رضا علیه السلام فرمود هر کس موفقیت رو از خدا میخواد اما اهل تلاش نیست، اهل کوشش نیست، خودش رو مسخره کرده. بعدم برای اشباب ارضای خودم یه سنگم بزنم بالای خونم، یه خونه برج ساختم با هزار یه جور امکانات توش، هاوا من فضل ربی، ولایت علی ابن ابی طالب، حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، و این یکاد الذین کفروا لیزلقونک بأبصارهم. گهگاهی یه شامونه هایی هم بدن ملت بیان بخورن برن پیکارش. اطراف هم یه عالم شکم گرسنه، یه عالم دختره که برای تجهیزیه لنگه، خانواده های لنگ، افراد لنگ، پسرهایی که میخوان ازدواج کنن فشار قوه جنسی تو فساد داره میکشونش و نمیتونن ازدواج بکنن. دل من خوشی مثلا عبودیت دارم میکنم. خیلی زیبا حدیث قدسی هستش، الاغنیاء امنای و الفقراء عیالی و المال و مالی. اغنیا امینان من هستن، یعنی من امانت مالم رو سپردم دستشون. المال و مالی، مال مال منه. بل او اغنیا او امنای، اغنیا امینان من هستن که مالم رو به امانت دستشون سپردم. اما من مالم رو سپردم به اغنیا. و الفقراء و عیالی، اهل و ایال من، خانواده من فقرا هستن. یعنی امانت دادم دستشون به فکر فقرا باشه. تصمیم گیری کردن تو زندگی باید دقت کنیم. هر آیا شغل جدید پیشنهاد کردن خیلی هم سر و نرمه بریم، آقای جا امکانات نمیدونم پول پارو کردن پیدا شده بریم، آقا سفر خارج، آقا سفر خارج عزیز دل من دقت کن، این سفر خارجی که داری میری برای چی داری میری؟ با حقیقت عبودیت سازگاری داره نداره؟ آره بری بزن بریم خارج از کشور نمیدونم کجا. هر جای دیگه تفریح میخوای بری، تفریح کجا تفریح میخوای بری؟ اول ببین این تفریح با نظام عبودیت تو سازگاری داره. ما به اسم اینکه تفریح زن بچه‌ام برام داریم میبریم یه مش چشای هرز ناموس ما رو نگاه میکنه، بدنش رو به ناموس، بدن ناموس ما میخوره، خودمون هم که با نوامیس بردون طلاق پیدا میکنیم، برخورد پیدا میکنیم، بعد اسمش هم میذاریم تفریح. اون چه تفریحیه؟ برای کی تفریح؟ برای طبیعت، برای فطرت. انسان میخواد تفریح بکنه یا حیوانیت؟ کی میخواد تفریح بکنه؟ تفریح چیه؟ فرح وارد کردن به کی؟ تفریحی که من از نماز واجب هم میندازه، از نماز اول وقت هم میندازه، از انجام واجبات هم میندازه، هیچ باشم تفریح. اضافه از حجاب بهم اضافه میکنه، هیچ باشم تفریح. چه تفریح؟ این اصل است که انسان در هر برنامه ریزی برای خودش تدبیر نداشته باشه. تدبیر نکنه نه اینکه آره خب اقتضای رشته تحصیلی من اینجوری اقتضا میشه، نه قیامت این چیزا سرش نمیشه. تو اگه من رشته تحصیلیمو اینجوری خوندم این شغل اقتضا میکرد من برم، نه اگه این شغل رفتی توش فاسد شدی چی؟ حجت نداری که تو بگی خود من خدای مجبورم این رو شغل انتخاب کردم، تو این حجت شغلم فاسد شدن بود که دیگه مجبور نیستم. کن نامستضعفین فل است، مستضعف بودی دست خودم نم. آره محیطمون اینجوری بود، هیچ اینا عوض نیستش عزیزم، اینا عوض نیست. برو دنبال چیزی که با حقیقت عبودیت سازگاری داشته باشه، چیزی رو انتخاب کن. چی گفت سر خودت انقدر شروع کنی که نتونی به خودت سر بزنی؟ واجبه واقعا؟ خوندم اول بحثاتون خداوند یعنی تو چی کاره ای بسن؟ توی مملکت چی کاره ای؟ از رئیس جمهور، از رهبر بزرگتر میتونی به مسخره داری؟ امیرالمومنین علیه السلام وقتی مالک رو منصوب میکنه به امارت، به حکومت مصر، میفهمه زنده ترین وقت تو برای عبادت قرار داری، خلوت خودت با خدا. وقت مثلا خودم شو کاره ما سرداریم نمیدونم توی سپاه، ما تو ارتش نمیدونم سردشگر هستیم، ما نمیدونم مدیر کارخونه هستیم، مدیر عامل شدیم، ما نمیدونم وزیر شدیم، نماینده مجلسیم، نمیرسیم گرفتاری مردم که نمیذاره که. آخه ما مثلا این حرفا کجاست؟ اون امام خمینی بود سلام الله تعالی علیه، دیدیم سیرشو، اونم پیغمبر، اینم امیرالمومنین علیه السلام. کی گفته با بی ظرفیت به چیزی باری رو برداریم؟ زور بزنم با هزار تا گرفتاری تبلیغ بکنم که میخوام برم توی مجلس، برم تو مجلس هم برم همون صندلی قرمز که میشینم روش، برم تا جهنم. کی گفت واجب بود من برم؟ آه اسلام مسلم در خطره. اصلا اینجوری نیست. خداوند هرگز ما اذن نده ما به خاطر حفظ اسلام مسلمین، حفظ جمهوری اسلامی و اینها بریم معصیت بکنیم، بریم انقدر خودمون رو گرفتار بکنیم که نتونیم سری به خودمون بزنیم، واجباتمون رو زمین بمونه، قلبمون سیاه بشه. آره آقا کارهای اجرایی که نمیذاره که، مسئولیت خانواده که نمیذاره که. خانواده چه آخه کی گفته خانواده انقدر حق داره که من تمام وقت آزادم و تو روز سر به خانواده بکنم بعد بگم که آره خب دیگه نرسیدیم، دیگه ما نمیرسیم واقعا به کارامون نمیرسیم. اینکه نفس عبد برای خودش تدبیر نکن، تدبیر نداشت. بس جلسه بعد از انشاءالله بعضی از مراسم عبادی رو که انشاءالله انجام دادیم من خدمتتون هستم. در ادامه این بحث از حضرت سجاد علیه السلام چند قطعه رو نقل میکنم در مورد برنامه ریزی در زندگی، که ما باید چجوری برنامه ریزی بکنیم اساسا و رابطمونو با خداوند و اشیاء چجوری تنظیم بکنیم که این حقیقت عبودیت انشاءالله تحقق پیدا کنه توی ما. نکته سومش هم که انشاءالله در ادامه همین بحث هست انشاءالله خدمتون خواهید گفت. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.